این ذهن کج و موبجگرای ایرانی که البته یادتون باشه ها، این بحث ژنتیک و نسل و نمیدونم نژاد و اینها نیست، تاریخا ما اینجوری بار اومدیم. حالا اگر یه موقعی وقت بود در یه برنامه 7000 ساعته من حتما توضیح خواهم داد که چجوری تبدیل به چنین انسانی شدیم، ولی حالا فعلا اینو در نظر بگیرید ما اینجوری هستیم، کج موبج نگاه میکنیم، کج موبج میفهمیم قضایی. راجع به همین دوره تسلسله که تکرار میشه سال به سال، دهه به دهه، اگر شما از ایرانی بپرسید که این دوره تسلسل رو چگونه میشه شکست، با در نظر گرفتن این که این دوره تسلسل از بیرون نمیتواند شکسته شود، به این سوال جواب بده. یه کنکور 90 میلیون ایرانی تو شرکت کردن، شما این رو تونستید به روشنترین طریق ممکن توضیح بدید، بذارید به عنوان تک سوال امتحان جلو شد. ما یه دوره تسلسل داریم، دوره تسلسلی که گفتیم بدبختم، بنابراین ناامیدم، قیام نمی کنم، چون قیام نمی کنم بدبختر میشم، ناامیدتر میشم، بازم کمتر قیام میکنم، همینجور. این دوره تسلسل رو میخواییم بشکنیم، این دوره بسته، دایره بسته رو میخواییم بشکنیم. فقط یادتون باشه وقتی میخواید جواب بدید چگونه، این شرط رو حتما و حتما رعایت بکنید که این دایره فرضی از بیرون شکسته نمیشه، از درون باید شکسته بشه. 90 میلیون بهتون جواب میدن که آمریکا میتونه چیز کنه، جواب اینه. مثلا 60 میلیون جواب میدن اپوزیسیون میگن رسانه ها با هم یکی بشن، مثلا اسرائیل، انگلیس میگن خودشون آوردن. میگه بابا جان گفتیم بیرون و بیخیال، این دایره از درون بایستی باز میشه. یا درون آمریکا نیست پس، ها آمریکا ما. اینجوری جواب میدم بهتون، یعنی یه 20 سالی حسابی براتون را میدازم. این عزیزان تواناییش فقط و فقط در ما ایرانی ها هست، هنر نزد ایرانی ها هست و بس، اینجا واقعا مصداق پیدا. باور بکنید موضوعاتی بوده تو ذهن من تو کارهامون که مثلا 10-20 سال باهاش درگیر بودیم. در این 10-20 سال ببینید چقدر فرصت به وجود میاد شما بتونید با ایرانی ها در میون بذارید، با ایرانی معمولی کاسبه، نمیدونم با یکی معلمه، با یکی استاد دانشگاهه، با یکی متفکره، با یکی سیاسی کاره، با یکی اهل رسانه است و غیره و غیره. میبینید یک دونه شون هم نمیفهم، نمیگم نمیفهمم به من اینی که نفهمن ها، اون روایت مورد نظر رو آنگونه که هست دریافت نمیکنه. این توانایی در پیچوندن قضیه و فرار کردن از روایت مبتنی بر واقعیت و پناه بردن به یه چیزی که شباهت زیادی به اون واقعیت نداره واقعا تعجب برانگیز، حیرت برانگیز. باور بکنید من در هیچ جای دنیا ندیدم همچین چیزی رو. باید از مارکوپولو بپرسیم ببینیم دنیا رو میگشته همچین چیزی دیده یا نه، به غیر از این پرژیا در همون ایران سابق. عزیزان این دایره، خواهشم اینه در پاسخ به این سوالی که میخواید بدید، این دایره از بیرون شکسته نخواهد شد. اگر بپرسید چرا، نگاه بکنید به 45 سال گذشته. تو 45 سال گذشته کدوم بیناموسی از بیرون اومده برای شما کاری بکنه؟ آمریکا نجاتتون داده، انگلیس دولت جمهوری اسلامی رو پایین کشیده، اسرائیل حکومت دست نشانده شد، اسرائیل دید جمهوری اسلامی به خطر افتاده، پرویز ثابتی رو صدا کرد، با اسرائیل اینترنشنال و رضا پهلوی اومدن جنبش مهسا رو شکست دادن که بمونه، بردن یارو رو اورشلیم که همه چیزو بفرستن به هوا. راجب چی دارید صحبت میکنید؟ اپوزیسیون کیه فکر میکنید؟ اپوزیسیون سری پیرمرده مثل من اینجا نشستم، جوانترینشون منم، همشون دیگه سن داداش بزرگ و بعضی موارد پدر منو دارن. اپوزیسیون کجا بود؟ دلتون خوش کرد. اپوزیسیون چی؟ نشستن یه دهی حرف میزنن بحث میکنن گوتو میتینگ و زوم و اسکایپ و برنامه و تلویزیون و این حرف ها میزنن. اگه فهم کنید با این حرف ها این چرخهی که داریم راجبش صحبت میکنیم دور تسلسل شکسته میشه؟ نه همچه خبری نیست. اول پس از کجا شکسته میشه این؟ این دور تسلسل رو چجوری باید؟ از درون، از داخل. کی؟ سوال اون سوال قبلی 1,000,000 دلاری بود، این 10,000,000 دلاری. کی؟ کی قراره اینو بشکنه این دور تسلسل؟ اینجا من در مقاله توضیح دادم. گفتم آقا جان، هر جامعه ای و جامعه ایران هم استثنا نیستش. هر جامعه ای یه چیزی داره که بهش میگن سرمایه اجتماعی. سوشال کپیتال. کلمه های کالچرال کپیتال، سرمایه فرهنگی، نمیدونم اکونومیک کپیتال، همین سرمایه اقتصادی، همه اینا هم هست. سوشال کپیتال اون چیزیه که یه جامعه در طول تاریخ به عنوان درک، شعور، فهم، آگاهی، مسئولیت پذیری، احساسات خوب، هنجارها، ارزشها، عرض کنم تمام این چیزی که به عنوان مثبت ارزیابی میشه، اینا رو برای خودش ذره ذره کوچیک کوچیک ذخیره میکنه، نگه میداره. ببینید اینجا یادتونه در سال 2021 بود فکر میکنم، خب خیلی اینجا سیاه میکشن دیگه، تا دلتون بخواد سیاه ها رو میکشن. پلیس مثل آب خوردن، پلیس نجات پرست آمریکا اینا رو میکشن. ولی یادتون باشه بر سر مسئله جورج فلوید یه اتفاقی افتاد و اون این که جامعه با مشاهده قتل جنایتکارانه و فجیع یک سیاه در خیابان رفت به اون سرمایه اجتماعی خودش، یعنی به ارزش جان انسان، به ترحم، رحم، عطوفت، مهربانی، حق و حقوق انسان، شرافت انسان و غیره مراجعه کرد. این سرمایه اجتماعی رو برداشت اوورد و از توش یک جنبش ضد نژاد پرستی قدرتمند به وجود آورد که در جریانش حالا هستید با دستاوردهایی که داشت. می میگن سرمایه اجتماعی. این سرمایه اجتماعی در تمام جوامع وجود داره، فقط کم و زیاد داره. در یه جامعه هستش خیلی قویه، شما اگه مثلا تو خیابون دست به روی یکی ظالمانه بلند بکنید 10 نفر میان تیک پارتون میکنن. تو یه جامعه هم نه خیلی شله، مثل جامعه ایران مثلا، میزنن تو خیابون زنا و نمیدونم دخترا و اینا رو، خیلی از بیغیرت ها میشینن نگاه میکنن و حالا تا چجوری بشه یکی بیاد و یه. بنابراین سرمایه اجتماعی همیشه هست ولی کم و زیاد. حالا اگر قرار باشه فرمولی برای شکستن این دور تسلسل پیدا بکنیم، فقط و فقط از طریق استفاده کردن از این سرمایه اجتماعی هستش. یعنی اون بخش تبلورش هم اگر میخواید بدونید چیه، نمادش اگر میخواید بدونید چیه، به همین سادگیه که دارم خدمتتون عرض میکنم. یه عده آدم هن که در وجود اونها یک سری از ارزش ها، هنجار ها، باور ها، عقیده ها هنوز دارای اهمیت و اعتبار هست. برای یه اکثریت بزرگی این از بین رفته، کمرنگ شده، فرسوده شده، ساییده شده، محو شده حتی. ولی یه اقلیت کوچیکی هست که به اصطلاح نسلش هنوز منقرض نشده و برای خودش یه پایبندی به این چیزی که به عنوان دستگاه ارزشی میگن دار. شرافت، نمیدونم کرامت بشری، اهمیت جان انسان، احترام، حرمت، عدالت، از این مسائل. این سرمایه اجتماعی اگر بتونه فعال بشه، مثل مورد جورج فلوید که فعال شد، ببینید شما یه سرمایه اجتماعی به قدری قوی داشتید در تونس که با خودسوزی یک دست فروش یه انقلاب از توش بیرون کشیدن. چرا؟ چون این سرمایه اجتماعی یعنی عدم تحمل ظلمی تا این حد گسترده که یه جوونی برای کسب درآمد بیاد به پای دست فروشی و یه سیستمی به قدری ظالم باشه که این حق رو از او بگیره و او برای اعتراض خودش رو با آتیش بکشه و از بین ببره. اینو جامعه گفت نه من اینو نمیتونم تحمل بکنم. اومدن بساط بن علی رو جمع کرد. ببینید این سرمایه اجتماعی هست، در تمام جوامع هست، در ایران عزیز ما هم بین برخی از هموطنانمون هنوز وجود داره، ولی فعال نیست. و صحبت که من دارم به عنوان یک جامعه شناس از یک طرف و به عنوان یک کنشگر سیاسی واقع گرا که نمیخواد شما رو پی نخود سیاه آمریکا اگر اینجوری کنه درست میشه، اپوزیسیون اگر اونجوری کنه درست میشه بفرسته، من دارم به خدمت شما میگم که با فعال شدن این سرمایه اجتماعی در داخل کشور شما میتونید این چرخه رو، این دور تسلسل رو بشکنید. مکانیزمش هم در مقاله من توضیح میدم، مفصله، ولی مختصرش این میشه که زمانی که این دارندگان ارزش‌های انسانی اخلاقی، این صاحبان اون سرمایه اجتماعی میان و دست به کار میشن، فعال میشن، یه بخش کوچکی از جامعه که من اسمشون رو گذاشتم لایه‌های مستعد، لایه‌هایی که منفعلن ها ولی مستعدن، گوششون دنبال حرف به قول معروف به درد بخورد، این صاحبان سرمایه اجتماعی که بازیگران اجتماعی هستن، نیروهایی هستن که ما در حزب ایران آباد ازشون به عنوان نیروهای آگاه و مسئولیت پذیر جامعه نام میبریم، اینها اگر فعال بشن و بیان وسط صحنه، ما شاهده چه خواهیم بود؟ شاهد فعال شدن لایه‌های منفعل اما مستعد جامعه خواهیم. یعنی این اکتورهای اصلی، این دارندگان سرمایه اجتماعی رو بذارید در مرکز یک دایره، اون حلقه اولی که دور این دایره تشکیل میشه همین نیروهای ناراضی منفعل اما مستعد هست و اینها اگر فعال بشن میرن دایره دوم رو به سهم خودشون فعال میکنن، دایره دوم، دایره سوم رو، چهارم رو، و به این ترتیب شما یک موج اجتماعی به وجود میارید. که این موج اجتماعی چجوری خودشو نشون میده؟ در قالب یک موج اعتراضی، در قالب یک جنبش اعتراضی. حالا سوال 20 میلیون دلاری. برای اینکه این صاحبان سرمایه اجتماعی بتونن این کار رو انجام بدن، یعنی لایه‌های منفعل اما مستعد رو فعال بکنن، باید بهشون یه انگیزه‌ای بدن دیگه، باید یه امیدی بدن دیگه، که اونا هم اون امیدو بدن به قشر بعدی تا یه بسیج اجتماعی گسترده به وجود بیاد. سوال اینه که این صاحبان سرمایه اجتماعی با چه گفتمانی، با چه ابزاری میتونن این امید رو منتقل بکنن؟ من در مقاله آوردم در طول تاریخ سیاسی ایران، مثلا زمان قبل از انقلاب رو در نظر بگیرید، اینها میومدن میگفتن آقا ما موتور کوچک انقلابیم، موتور بزرگ خلقه، خلق باید بیدار بشه. موتور کوچک برای اینکه موتور بزرگ رو روشن بکنه باید بجنگه. چجور جنگی؟ منظورشون واقعا جنگ بود، جنگ مسلحانه بکن. بنابراین میرفتن سازمانهای زیرزمینی مخفی مسلح درست میکردن و میومدن عمل میکردن که به قول خودشون ترس جامعه از ساواک و ارتش و شهربانی و اینها بریزه و مردم قیام بکنن، انقلاب بکنن. این تئوریشون بود. مثلا و بر این باور بودن که فقط همین کار ما لازم داریم. انقدر باور داشتن که تئوریزه کرده بودن مبارزه مسلحانه، هم تاکتیک هم استراتژی، مثلا همه چیز. ما همین که مبارزه مسلحانه بکنیم، همه اون دینامیزمی که لازم داریم برای اینکه جامعه تکون بخوره و به پا بخیزه و انقلاب بکنه و چکار میکنه رو راه انداختیم، موتور بزرگ رو روشن کرد. واسه همین هم میرفتن مبارزه میکردن، مبارزه مسلحانه، حمله میکردن به پاسگاه ها، نیروهای انتظامی، افسران ارشد و غیره، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، اینا جزء این گروه هایی بودن که این استراتژی رو دنبال میکرد. خب الان من نوشتم شرایط تغییر کرد دیگه، این جامعه اون جامعه نیست دیگه، روش ها همون کار نمیکنه، میشه متفاوت باشه. حالا به معنی این نیستش که اون روش ها دیگه منسوخ شد و نابود شد و نه، ولی به نظر میرسه راه های بهتری هم وجود داشته باشه، راه های در واقع بگیم مفیدتری، بهتر. حالا ممکنه جنبه ارزشی بده به کار، نمیخوام من ارزش باور و نیتی که این کسانی که میرفتن جان خودشون رو میدادن که به قول خودشون ملت در بند و ستم دیده و چیچی و آزاد بکنن رو زیر سوال ببرم، اون ارزشش جای خود در جای خودش محفوظه. میام سراغ این نکته. امروز ما این اقلیت کوچک دارای سرمایه اجتماعی اگر بخواد بره سراغ این حلقه اول و لایه های منفعل اما مستعد ناراضی رو تبدیل به معترض بکنه، از چی میتونه استفاده بکنه؟ اگر جنگ مسلحانه نیست، اگر قیام نمیدونم روش مسلحانه و اینا نیست، من چیزی که میگم اینه که باید از یک گفتمان خوب استفاده بکنه. گفتمان خوبم گفتمانیه که تا به گوش مخاطب میرسه به خودش میگه اوه چه چیز به درد بخوری، چه ملسه، چه خوشمزه است. و چی الان به گوش جامعه خوشمزه میاد؟ هر چیزی که برگرده به مبحثی به اسم زندگی. ببینید اون زمان مبحث خون و شرف و فدا و سرخ و اینها جوانها رو بلند. الان هر چیزی که به زندگی مربوط بشه، دلیل حضور این شعار زن زندگی آزادی یکیش همینه، این به قول اینجایی ها اتچمنت، وابستگی که جامعه ایرانی پیدا کرده به زندگی. و طبیعیه ها، وقتی شما شرایط زندگی رو سخت میکنید احساس میکنن چیز بزرگیه، میچسبن بهش، رفاه، آسایش، نمیدونم اینترنت پرسرعت، تلفن مثلا موبایل اپل فلان، این چیزا میشه ارزش. برای چی؟ برای اینکه قد کمه، انقدر سخته، انقدر گرونه، انقدر کمیاب و نایابه که مهم میشه. یادتونه روانشناسا میگفتن آقا هر چیزی که میخوای مردم براش حریص بشن یه مدت محرومشون کن. و کردن دیگه، دیدید محرومیتی که در سالهای اول انقلاب سر مسئله حجاب و سکس و اینها به وجود آوردن، جامعه ایرانی رو حریص‌ترین جامعه کل کره زمین کرد برای موضوعی به اسم سکس. گوگل وقتی که آمار خودش رو منتشر میکرد میگفتش که کلمه سکس در کدوم کشور بیشترین سرچ رو داشته، چین 1,450,000,000 نبود، هند اون زمان 1,400,000,000 نبود، ایران 85,000,000 بود. انقدر نشسته بودن سکس 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 میکردن تفلک. برای چی؟ برای اینکه محرومشون کرده بودن، یکی دو دهه محرومشون و خیلی چیزهای دیگه، از خیلی چیزهای دیگه هم محروم. برای همین الان شما بیایید به زیر گوش انسان ایرانی بگید که عزیز جون یه تکونی بخور، یه قیامی بکن. میگه برای چی؟ میگه برای اینکه بتونیم به دموکراسی دست پیدا کنیم. میگه بابا ولمون کن، دموکراسی چیه جان؟ مثلا شما چقدر احتمال میدید برید سراغ لایه‌های مختلف جامعه و بگید حاضری برای سکولاریسم قیام بکنی؟ دوست داریم بریم خطر بپذیریم برای لایسیته؟ معنی آنچنانی براشون ندار. برای چی؟ برای اینکه در گیرودار زندگیشون با این خیلی سر و کار ندارن. با چی سر و کار دارن؟ با نون، با آب، با برق، با تلفن، با خونه، با اجاره خونه، با اینترنت پرسرعت، با با بهداشت و تامین اجتماعی، دارو، چیزا اینجوری. به معنی این نیستش که نمیفهمن دموکراسی چیه، نه سکولاریسم، لالایسی، مسئله شون نیست. همین چیزیه که در علوم سیاسی بهش میگن هازا مسئلتون عزیزان. مسئله انسان ایرانی الان خورد و خواب و خوراک و لذت و تفریح و نمیدونم درآمد و اینجور چیزاست که در دوران تاریخی تحول زندگی یک جامعه این وجود داره ها. یه زمانی هستش میریزن برای آزادی و اینها میجنگن، یه زمانی هم میگن گور بابای این برای یه چیز دیگه میجنگن. حالا اون که قبلی رو داشته باشن یا نداشته باشن یه داستان دیگه است. الان ما در دوره تاریخی هستیم که انسان ایرانی برای آزادی نمیجنگه، برای دموکراسی نمیجنگه، برای لایسیته نمیجنگه، برای سکولاریسم نمیجنگه. بنابراین برای چی بایستی این سرمایه اجتماعی اندکی رو که داریم بیایم دونسوزش کنیم، از بین ببریمش برای تشویق به لایسیته مثلا؟ نه. چه گفتمانی لازم داره؟ من در مقاله گفتم گفتمان زندگی محور، گفتمان معیشت محور، راجب افزایش حقوق، راجب تامین اجتماعی و بیمه، راجب قرارداد کار، راجب شرایط ایمنی کار، راجب بازنشستگی، حقوق بازنشستگی، در مورد اینترنت پرسرعت، در مورد اینترنت بدون فیلتر، مسائلی از این دست. این رو جامعه میفهم 110% میفهم. پس تا اینجا اینجوری شد، یه دایره بسته داریم که به خاطرش جامعه ایران منفعله و تکون نمیخوره و اگه تکون نخوره سرشو میبرن، از بین میبرنش، پس باید تکون بخوره. اما برای اینکه بتونه تکون بخوره این دایره بسته باید شکسته بشه. گفتیم از بیرون شکسته نمیشه، از درون باید شکسته بشه. برای شکستن از درون باید از سرمایه اجتماعی استفاده کنیم. سرمایه اجتماعی نزد کیه؟ نزد کسانی که هنوز به یک سری از چیزها مثل رفاه، نمیدونم زندگی خوب و اینها باور دارن، به عنوان یک آرمان جمعی، نه فقط برای فرد خودشون و خانواده خودشون. واسه همین هم میگیم سرمایه اجتماعی، نمیگیم سرمایه خانوادگی یا فرد. اینها گفتیم بایستی بیان و شروع بکنن به ناراضیان رو به معترض تبدیل کردن. برای منظور احتیاج دارن به یه ابزاری. گفتیم این ابزار دیگه مثل سابق جنگ مسلحانه و چی نمیتونه باشه، ولی یک گفتمان خوب جذاب میتونه باشه. این گفتمان چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه؟ گفتیم بایستی معیشت محور باشه، بایستی به صلاح زندگی محور باشه. خب سوال 40 میلیون دلاری، حالا عزیزان این گفتمان به چه صورت باید ارائه بشه؟ این که من برم بشینم برای یکی بگم که آقا باید یه تکونی بخوریم که حقوقا سه برابر بشه و اینا، این درش انگیزه به وجود میاره؟ اگر بدونه که حرکتی که تو داری راجبش صحبت میکنی قرار باعث بشه که سه برابر بشه حقوق، خیلی خوشحال میشه ها. ای بدونه که قرار اینترنت پرسرعت بیادش، خیلی خوشحال میشه. ولی آیا این بهش انگیزه میده بره تو خیابون بجنگه؟ نه. همچین توهمی نباید داشته باشه. برای این ما اومدیم یک پیشنهاد دادیم عزیزان، که خب من گفتمان رو، حالا من الان جزء بازیگران دارای سرمایه اجتماعی میخوامم برم سراغ لایه‌های ناراضی منفعل، گفتمانم هم گفتمان معیشت محور، ولی اینو من چجوری ارائهش بدم، تو چه بسته بندی ارائه بدم که مورد پذیرش قرار بدم؟ اینجا ببینید دوباره باید بریم تو پوست جامعه شناس و همون جوری که کج و موج شناسی به اصطلاح نگاه ایرانی رو آسیب شناسی کردیم، اینجا هم باید یه مورد دیگر رو آسیب شناسی بکنیم و اون این که خیلی ساده است. گفتمانی اگر میخوای به من بفروشی یادت باشه. گفتمان یاد بذارید اصلا توضیح بدیم چیه. گفتمان عبارت است از یه سری ایده که در قالب یه سری واژه برای یک هدف مشخص تنظیم شده. اینطوری تعریفش بود. ایده ایه که من واژه ها و جملات و کلمات مناسب براش انتخاب بکنم که اون ایده ها رو انتقال بدم با یه هدف مورد نظر، با یه منظور مشخص. اینو بهش میگن گفتمان، دیسکورس. حالا این گفتمان رو شما بذارید جلوی ذهن انسان ایرانی که قبلا گفتیم کج موج گرا بود، علاوه بر اینکه کج موج میبینه بنابراین زیاد نمیتونه متوجه بشه که چی داری میگی، یه خصوصیت دوم هم داره، یعنی یه عیب دوم هم داره. چیه اون؟ اینکه تا موقعی که جلوی چشمم نباشه، ملموس نباشه، مادی نباشه، نبینمش، نه نمیفهم. میگه آخه لامصب تو استاد دانشگاهی، این چیزی که من دارم میگم مال دانشجوی کلاس اولم، نمیفهم. نه والا متوجه نمیشم چی میدونم، حدودی میدونم چی داری میگی، ولی اونجوری که انگیزه بخواد به من بده وارد مبارزه و فعالیت، نه نه اونقدر نمیفهم، نه اونقدر نه. میگه گاد دمت چیکار بکنیم حالا؟ اینجاست که ما اومدیم یه پیشنهاد داریم، چون باید برای مشکلات راه حل پیدا کرد دیگه. راه حل ما این بودش بابا جان، این گفتمان تا موقعی که در قالب یک فرد مادیت پیدا نکنه برای 99.99% ایرانی ها نه قابل فهمه، یا اگرم قابل فهم باشه جذابیتی نداره، براشون انتزاییه، به قول معروف ذهنیه، نظریه، مفهومیه، رو حواس، نمیدونن دقیقا یعنی چی. بنابراین فکر نکنید که شما بخواید سرمایه اجتماعیتون رو خرج بکنید، زحمت بکشید، گفتمانم تهیه کردید، محتوای گفتمانتونم معیشت محوره، میاید اینو ارائه میدید، اینو الان جامعه میبلعه ها. نه اصلا همچه خبری نیست. از این خبرها ای بود الان 10-12 تا انقلاب داشتیم در طول این 40 سال گذشت. نه این هم نیست. این باید بره تبلور مادی پیدا بکنه. تبلور مادیش در کاری که ما داریم صحبت میکنیم برای ایجاد یه بسیج اجتماعی که قرار تغییر سیاسی به وجود بیاره، در فردی به اسم فرد رهبر خلاصه میشه. تجمع پیدا میکنه، تبلور پیدا میکنه، مادیت پیدا میکنه. ببینید در یه جایی من این رو اینگونه فرموله کردم که اینا، این که ما نمیتونیم مسائل درست ببینیم، این که نمیتونیم گفتمان رو بخریم و اینا، اینا ضعفای جمعی ماست دیگه، مشترک بین همه. میدونید ما ایرانی ها چجوری در طول تاریخ ضعفای جمعیمون رو جبران کردیم؟ با قدرت فردی. یعنی زمانی که تونستیم در یک فرد، یه نفر بیشتر نبوده ها، ولی در یک فرد تونستیم جبران ضعفهای جمعمون رو پیدا بکنیم، با اون یک نفر رفتیم قوقا کردیم. این فرمولیه که تو تاریخ جواب داده عزیزان، نه از آسمان اومده، نه از لای کتاب‌های عجیب و غریب ایدئولوژیک و نظری و اینا، نه از تجربه مشخص تشکیل امپراتوری هخامنشی، امپراتوری ساسانیان، نمیدونم یعقوب لیث صفاری، از نادر، از بنیانگذاری سلسله های صفویه و قاجار، از این اومده. یک نفر میاد میشه تبلور جمع، و جمع با اون یک نفر اینجا میگن اصطلاحاً کنکت میکنه، اتصال برقرار میکنه، پیوند برقرار میکنه، و به واسطه اون یک نفر جمع ضعفهای خودش رو جبران میکنه، کنار میذاره و میره یک کار بزرگ انجام میده. ببینید اینجا در این جمله من در مقاله این نکته رو آوردم. ما باید ضعف جمعی ایرانیان را در قدرت فردی رهبر جبران کنیم تا به حرکت درآیم. پس ببینید، زمانی که من صاحب سرمایه اجتماعی رفتم سراغ هموطنانمون و این گفتمان شیرین خوشمزه هوس‌برانگیز اقتصادی، معیشتی، مادی، مالی، همه چی رو اووردمش در قالب رهبری یک فرد که میتونه ما رو به این اهداف برسونه، میتونه اگر همراهیش بکنیم ما رو به چنین مقصدی برسونه، اون موقع است که شروع میکنم به تأثیر گذاری. اون موقع است که انسان ایرانی با این ذهن خاصی که داره تازه ارتباط برقرار میکنه و اینجاست که از ناراضی منفعل به معترض فعال تبدیل میشه. این پروسش عزیزان، این روندشه، این به قول ریاضیدان ها فرمولشه. فرمول ریاضی نیست، قطعیت نداره ها، ولی از تجربه و مطالعه به شکل منطقی بیرون اومده که با این روند، با این شرایط میشه در یک جامعه درب و داغون و پراکنده و ناامید و مستاصل حرکت به وجود آورد. نگاه بکنید این دو جمله‌ای که پیش از این نتیجه گیری اومده، میگه بدون رهبر جنبش اجتماعی نجات بخش در ایران رخ نخواهد داد. ببینید رهبر یه فرده ها، جنبش جمع ها، ولی شما این حرکت جمعی رو بدون این فرد نخواهید داشت. اینو برای خودتون جا بندازید عزیزان، به عنوان یک امر اثبات شده، هم در مورد کشور ما، هم در مورد بسیاری از جوامع دیگه، ولی به طور مشخص در مورد کشور ما. دو، بدون رهبر جامعه پراکنده و متشتت و گمگشته ایرانی به خود نخواهد آمد. این کل قضیه است. جمله آخر، شما هموطنی که دارید این برنامه رو میشنوید، اگر فکر میکنید که صاحب این سرمایه اجتماعی هستید، یکی از افراد این اقلیت کوچکی هستید که در جامعه ایران هنوز به یک سری از ارزش‌ها و باورها پایبندید و حاضرید برای اون یک کاری بکنید، این روند رو به راه انداختن و از این فرمول استفاده کردن برای به حرکت در آوردن یک جنبش اجتماعی کار شماست. این پیام منه. پیام من برای شما نمیدونم یک هزارم درصدی ها، یک صدم درصدی ها، نیم درصدی ها یا یک درصدی هاست، هر چقدر که این سرمایه اجتماعی در ایران وجود داره، ولی خودتون رو درگیر تعداد نکنید. خودتون رو درگیر این که دیگه کیا هستن دوروبر من، کیا هستن از دوستا و رفیقام، کیا این کار رو میکنن، به این کاری نداشته باشید. فقط و فقط و فقط به فرد خودتون بپردازید، خودتون رو تعیین تکلیف بکنید، با خودتون تعیین تکلیف بکنید، تعیین تکلیف دیگران رو بذارید به عهده خودشون، بذارید اونا هم اگر صاحب این سرمایه اجتماعی هستن در یه مقطعی میان با شما همراهی میکنن، ولی شما فعلا نه به اونا کاری دارید نه اونا به شما کاری دارن. شما بایستی برای خودتون تصمیم بگیرید که آیا من هنوز به یک سری از ارزش ها پایبندم، به یک سری از اعتقاداتی برای زندگی کردن بهتر، برای زیستن بهتر، برای خاتمه دادن به ظلم و ستم و غارت و چپاول و اینها، به پایان بخشیدن به این استثمار غارتگرانه انسان ایرانی باور دارم. اگر باور دارم، من جز به این نیروها هستم، نیروهایی که باید این روند رو شروع بکنم. بنابراین دست به کار میشم، گفتمانی رو که معیشت محور تدارک میبینم، فردی رو که این گفتمان رو نمایندگی میکنه پیدا میکنم و میام این دوتا رو ترکیب میکنم و میرم به سراغ لایه های مستعد جامعه و شروع میکنم اونها رو با این گفتمان، فردی که در قالب او این گفتمان مادیت پیدا میکنه، رهبری که در قامت او این گفتمان تبلور پیدا میکنه، میرم افراد رو پیدا میکنم، افراد مستعد اما منفعل جامعه رو پیدا میکنم، این گفتمان رو ارائه میدم به واسطه اینکه یک فرد اینها میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. ویژگی انسان ایرانی، ویژگی جامعه ایرانی، ویژگی حافظه جمعی ایرانی، میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن، به واسطه این اونها هم امید و انگیزه پیدا میکنن و میان و حرکت میکنن و در یک جایی ما میتونیم نیروی اجتماعی کافی داشته باشیم برای یک بسیج بزرگ، برای یک جنبش اجتماعی تعیین کننده. رهبر داریم، گفتمان داریم، نیروی اجتماعی فقط احتیاجه. این نیروی اجتماعی که بیاد میره کار رو. این عزیزان، اگر رمزی، رازی، چیز پیچیده‌ای در این چیزی که گفته شد می‌بینید مطرح بفرمایید. اونجایی که عقلمون میرسه سعی می‌کنیم که جواب بدیم، پاسخ بدیم، باز بکنیم این رو. می‌دونید ما برنامه‌ای داریم تحت عنوان پرسش پاسخ که اختصاص به همین موضوع به اصطلاح تولید اجتماعی رهبر داره. این روند رو ما اسمش رو گذاشتیم تولید اجتماعی رهبر، یعنی تولید رهبر توسط کسانی که سرمایه اجتماعی رو در اختیار داره. این شدنیه، امکان پذیره، قبلا هم انجام شده، بازم میتونه انجام بپذیره اگر شما اراده بکنید. اگر شما صاحبان این سرمایه اجتماعی، شما نیروهای آگاه، شما نیروهای مسئولیت پذیر در داخل کشور این رو قبول مسئولیت بکنید و واردش بشید. منتظر خارج از کشور نباشید. در این مقطع، در این مرحله خارج از کشور همینی که میبینید میتونه انجام بده، بیشتر از این هم نمیتونه انجام بده. 40 سال بیشتر از این نمیتونه انجام بده. شما اونجا باید قضیه رو کلید بزنید. خارج از کشور میاد در کنار و پشت شما قرار میگیره و میتونیم به پیش بریم. بنابراین امروز ماموریتی که شما عزیزان 1% بر عهده دارید، یافتن فرد مناسب برای به اصطلاح تبلور بخشیدن به گفتمانیه که میخواید ارائه بدید. این دوتا رو با هم مچ بکنید، آدم به درد بخور رو پیدا بکنید، برید در درون جامعه از تمام روش ها و فرصت ها استفاده بکنید، او رو مطرح بکنید و اجازه بدید در یک جایی این فرد به عنوان رهبر مستقر بشه و بتونیم به واسطه وجود رهبر رهبری رو سازماندهی بکنیم. گفتیم ما ایرانی ها نمیتونیم رهبری به وجود بیاریم، از توش رهبر بیرون بکشیم. نروژی ها و سوئدی ها میتونن، ما نمیتونیم. ما اول باید رهبر داشته باشیم تا از توش رهبری بیرون بکشیم. این تفاوت قضیه هستش. توصیه میکنم در مورد این موضوعات فکر کنید، با هم صحبت بکنید، مشورت، تصمیم، اقدام. از این فرمول میتونید به خوبی استفاده بکنید و به این ترتیب به قول معروف میتونید 1001 کار انجام بدید. این داستان عزیزان، احتیاج هستش به این فرد که میاد و به عنوان نماد و تبلور قدرت جامعه تمام این ضعف هایی رو که ما به صورت جمعی داریم به صلاح جبران میکنه، برطرف میکنه و فرصت این رو به ما میده که بتونیم در قالب یک جمع عمل بکنیم، بریم هندوستان رو فتح بکنیم، کوه نور رو برداریم بیاریم، کاری که نادر کرد. از یه مملکتی که توسط افغانهای متجاوز اشغال شده بود، اینا رو لت و پار کرد و بیرون کشید، بعد گوششون رو گرفت، ارتش بزرگی درست کرد، رفت هند هم تصرف کرد، این بر دمار از روزگار عثمانی در آورد، اون بالا تیپا زدش به ماتحت روس‌ها و به این ترتیب میبینید یک نفر سرنوشت تاریخی ایران رو عوض کرد. این بار هم شدنیست اگر بخواهیم.
هموطنان گرامی، برای تضمین ادامه کار تلویزیون دیدگاه، همیاری بینندگان برنامه های آن ضروری است. با پشتیبانی از این رسانه شهروندی، اجازه دهید که در کنار رسانه‌های بزرگ دولتی، یک تلویزیون شهروندی نیز به کار خود ادامه دهد. آدرس سایت تلویزیون دیدگاه www.didgah.tv. تلویزیون دیدگاه، رسانه‌ای در خدمت دگرگونی.